پس من نرو می نویسم، همدردی می کنم باهاش، بعد از اینکه با اون فرد همدردی کردم همه اینا اول رو کاغذ اتفاق می افته، همه اینا اول روی در واقع در محیط امن اتفاق می افته. بعد از اینکه نوشتم، حالا بعدش همدردی کردم، دلیل نمو نوشتم و بعد راهکار دادم، بعد میرم جلو آینه اینا رو تمرین می کنم. بچه ها مهارت نگفتن مهارت فوق العاده ارزشمنده که اگر این مهارت رو ما یاد بگیریم تو زندگیمون خیلی از دیگران جلو میافتیم، چون واقعا مهارت مهمیه. جوری نبگیم که آدم ها ناراحت نشن. بله من میتونم به هر حال تمرین کنم، هی بگم نه بدون دلیل، بدون هیچ چیز دیگه. آدم ها ناراحت میشن، خیلی هم ناراحت میشن، ولی من که نمیخوام روابطمو از دست بدم، من که نمیخوام ناآگاهانه اتفاقا اون تلمو دوباره در وجود خودم فعال بکنم، که من میخوام جوری نبگم که حتی اگر دیگران ناراحت میشن خیلی اون ناراحتی کمتر باشه. و به هر حال این تصمیم رو میخوام بگیرم که این طرحواره اطاعت رو درمان کنم. به خاطر همین نگفتن خیلی باید درست اصولی بگم. بعد از اینکه این نگفتن حسابی تمرین کردم، ملکه ذهنم شد، عادت کردم مثلا همیشه نگفتم، تمرین کردم تو خونه، حالا جاهایی که کمتر برای من مهمه نمیگم. یعنی من نمیام سریع به همسرم نبگم، نمیام سریع به بچه‌م نبگم و یا به آدم‌های خیلی مهم زندگیم. اول آدم‌هایی که کمتر برای من مهمن، اولویت کمتری دارم، نمیگم. بعد از اون میام سراغ آدم‌های دیگه و آدم‌های مهم زندگیم. و یادمونم باشه، این مدلی هم نباشه که من همه جا دیگه نبگم. من جاهایی که اذیت میشم، جاهایی که اگه نبگم، اگه بله بگم بعدن از دست خودم ناراحتم، اونجاها نمیگم. ولی اونجایی که دلم میخواد مسئله‌ای ندارم باش، راحتم، بله میگم، هیچ مشکلی هم نداره. برای آدم ها، به آدم ها کمک بکنیم خیلی ارزشمند اتفاقا. ولی جایی که من احساس میکنم خودم ناراحت میشم، خودم خشم میگیرم، نمیگم. این کمک میکنه به اینکه برای من اتفاقات بهتری بیفته. اما تله بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنیم، تله معیارهای سختگیرانه است. تله ای که اگر درمان نشه میتونه تبدیل به وسواس بشه و میتونه آدم های اطرافمون رو خیلی خیلی اذیت کنه. تله‌ای که مثل تنابیه که دور گردن ماست و نمیذاره ما خوش باشیم، همیشه ما رو اذیت میکنه. چرا؟ چون ما یه سری استانداردهایی داریم که غیر واقعیه. یه سری باید و نبایدهایی داریم که واقعیت نداره. اصلا نمیشه بهش دست پیدا کرد. بچه ما هیچ وقت نمیتونه باید و نبایدهایی که ما داریم رو پاس بکنه اصطلاحاً. انقدر معیارش سختگیرانن، انقدر استانداردمون بالاست، کمال گراییمون بالاست یا کمال طلبی، هیچ فرقی بچه ها اینا با هم نمی کنه. اصل مطلب اینه که من آدم سختگیری هستم که دارم زندگی رو به کام خودم و دیگران سخت می کنم و بعدم به بچه‌م هم احساس ناکفایتی میدم، احساس کم بودن میدم، احساس ناقص بودن میدم. در وجود همسرم هم تله ایجاد می کنم، تله های همسر و اطرافیانم رو هم فعال می کنم. و این به علت این بوده که من در کودکی حق اشتباه نداشتم. با پدر مادری بزرگ شدم که پدر یا مادر جوری با من رفتار کردن که اصلا به من اجازه اشتباه کردن ندادن. گفتن تو مثلا بچه بزرگی، حق نداری اشتباه کنی، تو باید همه رفتار رو درست باشه، تو بچه معلمی، خانواده فرهنگی هستی، تو بچه فلانی هستی، باید درست رفتار کنی، حق نداری اشتباه رفتار کنی، تو دختری، حق نداری اشتباه کنی، باید اصطلاحاً اتو کشیده رفتار بکنی. و همین باعث شده که اولش پدر مادر اینا رو به ما گفته، بعد پدر مادر رو ما درونی کردیم. آقای اریک برن که در مورد تحلیل رفتار صحبت میکنه، میگه ما اول والد و یه قسمتی تو مغزمون داریم به نام والد که اصلا کارش تولید باید و نبایده. این قسمت مغزمون اول بیرون از وجود ما بوده، تمثیل بچه، شبیه سازی که ما درکش بکنیم، اول وجود بیرون از وجود ما بوده. پدر مادرمون، جامعهمون، معلممون برای ما یه سری باید و نباید تعریف کرده، یه سری معیارهای سخت گیرانه تعریف کرده و حالا بعدن ما اینا رو درونی کردیم و الان حس میکنیم خودمون اینو میخواستیم. خودم میخوام که حتما باید من موفق بشم. اگه این تله تو وجودم فعال باشه خیلی برام موفقیت مهمه. بعد هیچ وقتم از موفقیتم راضی نیستم. این ماشین رو نخریده به فکر ماشین بعدم، این درسم مقطع تمام نشده به فکر مقطع بعدم و هیچ وقتم راضی نیستم. انقدر پول، موفقیت، زیبایی، نظم، ترتیب، منزلت اجتماعی برام مهمه که حاضرم آرامشم رو فدا کنم، حاضرم خانوادم رو فدا کنم، حاضرم اطرافیانم رو فدا کنم، لذتم رو فدا کنم، رضایت درونی رو فدا کنم که چی بشه؟ که من یه سری باید و نبایدها رو تأمین کنم، یه سری استانداردها رو تأمین کنم. نه، من باید خونم دسته یه گل باشه، من خونم یک ظرف نشسته نداشته باشه، من شب نمیخوابم، اگه بخوابم اصلا امکان نداره خوابم نمیبره، من باید تو هر شرایطی مثلا خوشگل باشم. حالا دو تا بچه آوردم، بچه کوچیک دارم، نه من باید حتما منظم باشم. حالا بعد میام همین رو برای اطرافیانم میگم، من شوهرم زنم باید اتو کشیده باشه، باید نمیدونم این رفتار رو انجام، نباید زیاد بخنده، نباید زیاد گریه کنه. کسی که این معیار رو داره به بچهش میگه درست بخند. یه روانشناسی بود همکارمون بود، صحبت میکرد، میگفت آقای ایدی همیشه بابام بهم نگاه میکرد میگفت دختر که نباید این مدلی بخنده، لطفا درست بخند. هیچ وقت بهم نمیگفت درست بخند یعنی چی، چون اصلا معیارش انقدر سختگیرانه است، خودش هم نمیدونه خب درست خندیدن یعنی چی واقعا، چون خودش هم فکر نکرده. ولی باید ایراد بگیره، آدمی که زیاد ایراد میگیره هم از خودش هم از دیگران. و برای اینکه معیار سختگیرانه رو ما بتونیم در وجودمون کم رنگ بکنیم، چون عرض کردم خدمتتون اگر بهش بها بدیم، اگر بهش پر و بال بدیم، اگر بهش اهمیت بدیم میشه وسواس فکری. من از هیچ چی دیگه راضی نیستم. اصلا خیلی از آدمایی که این معیار رو دارن حتی میرن آموزش میبینن راضی نیستن. من یه عزیزی بود پیام داد که ثبت نام دوره داشتیم، گفت آقای ایدی چرا من باید تو دوره شما شرکت کنم، من 100 تا دوره رفتم هیچ کدوم همه کلیشه‌ای حرف میزدن، همه بد صحبت میکردن، همه نمیدونم صحبت تکراری میکردن، همون صحبتایی میکردن که دیگران میکنن و خلاصه از این صحبتها. من تو دوره شما شرکت کنم نتیجه میگیرم؟ گفتم نه لطفا شرکت نکنید، نتیجه هم نمیگیرید. اگر تو 10 تا دوره آموزشی شرکت کردی و میگی 10 تا دوره آموزشی بد بوده، خب اینجا 10 تا دوره آموزشی زیر سوال نمیره، اینجا استدلال و معیار سخیرانه تو زیر سوال میره. اصلا شما با هر آدمی صحبت بی تو هر دوره، من بهتون تضمین میدم حاضرم بنویسم و تک تک آدم ها ثابت کنم، هر دوره ای که شرکت بکنید یه شده یک نکته خوب داره که زندگی آدم رو تغییر بده. من 200 میلیون تومان دادم رفتم یک دوره یه نکته یاد گرفتم، همون یه نکته رو اومدم تمرین کردم، خیلی زندگیم بهتر شد. میتونستم بگم که من 200 میلیون دادم برم این نکته رو یاد بگیرم، این نکته چی آخه، من اینطوری خودم شنیده بودم قبلا. بله شنیده بودم، ولی وقتی اون مدرس گفت برای من عمیق‌تر شده بود. بله من شنیده بودم، از مدرس خارجی هم اینو شنیده بودم، ولی وقتی این مدرس گفت توضیحش داد، من متوجه شدم که من دارم اینو دو بار میشنوم ولی اجراش نکردم. چرا اجراش نکردی حالا که اینقدر مهمه؟ به خاطر همین کسی که معیارهای سختگیرانه داره از زمین و زمان ایراد میگیره، چشمش به ایرادات هست و خیلی باید مراقب بازیهای ذهنش باشه هر جایی که هست، چون این معیارهای سختگیرانه کاری میکنه که همسرم از من فاصله بگیره، چون من دائم دارم ایراد میگیرم. یا اگر همسرم معیار سختگیرانه داشته باشه دائم از من ایراد میگیره، چه اتفاقی میفته؟ عزت نفس من میاد پایین، حسم نسبت به خودم بد میشه. و اگه بخوام یه نکته بهت بگم، شما اگر از کسی بدتون میاد یه کاری کنید حسش نسبت به خودش بد بشه، از شما متنفر میشه، از شما فاصله میگیره. پس اگه این معیار داره، بچه این معیار من چرا دارم اینو خیلی روش تاکید میکنم، چون خودم این معیار رو داشتم و 80% بود، یعنی فقط 20% این تو وجودم کم بود و اگه 20% دیگه بود تبدیل به اختلال وسواس میشد. خوب دقت بکنید، یعنی من خدا رو شکر میکنم که به موقع متوجه شدم. پس اینی که دارم این مدلی میگم چون خودم دارم این معیارو. هر موفقیتی به دست میآوردم تو سن 18 سالگی بورسیه شدم، گفتم ای بابا این که بورسیه دولتی به چه دردی میخوره. تو سن 21 سالگی 22 سالگی با دختر مورد علاقم که عاشقش بودم، تمام زندگیم بود، تمام عشق و فکرم بود، ازدواج کردم. ولی بعد گفتم ای بابا چرا من ازدواج کردم، چرا من مجرد نموندم. رفتم دانشگاه، بهترین رشته قبول شدم، ادامه دادم، بهترین دوره آمد. گفتم ای بابا اینا که چیزی نیست، همه اینا رو میدن. هی از خودم ناراضی بودم، چه اتفاقی میافتاد؟ هم خودم حالم بد بود، هم حال همسرمو بد میکردم. به خاطر همین خیلی باید مراقب معیارهای سختگیرانه باشیم و خیلی باید مواظبش باشیم اگر این تله در وجودمون فعاله که شاخکامون تیز باشه. اگه احساسمون نسبت به یک مسئله بد شد، جلوش علامت سوال بذاریم. آیا واقعا این فکری که میکنم درسته؟ آیا این بایدی که دارم درسته؟ ما یه روز مسافرت رفته بودیم شیراز، یه خانواده دیدیم که یه مرد خیلی با وسواس وسایل میچید توی ماشینش. دوست داشتم کنجکاوشم ببینم چرا اینقدر وسواس داره، اصلا چی با خودش آورده. ایستادم نگاه کردم، دیدم شما فکر کنید توی یک مسافرت از زودپز گرفته تا خلال دندون تا انواع پتوها، انواع کفشا، یعنی در واقع خونه‌شون رو جابجا کردن، اسباب کشی داشتن، یک هفته اونجا بودن، تو هتل ما بودن. اینا حداقل روزی 4 ساعت زمان میبرد که این ماشین و وسایل بذارن تو ماشین، یه 4-5 ساعت زمان میبرد وسایل رو تو ماشین خارج بکنن. کل مسافرتشون، کل لذتشون از بین میرفت. من میدیدم قیافه‌های خسته خانواده‌شو و خیلی هم تاکید داشت که این وسایل منظم قرار گرفته بشه در جای خودش. یا عزیزی که میگفت من آقای اگر کفشای دم اتاقمون جابجا بشن و منظم نشه من حالم بد میشه. خب این آدم خودشو آسیب میزنه، به دیگران هم آسیب میزنه. و برای اینکه این مسئله رو برطرف بکنم و درمان بکنم، اولین قدم اینه که تمام باید و نبایدها رو بنویسم، ببینم چه باید و نبایدهایی دارم و بنویسم واقعا این باید و نبایدها تا الان انجام دادنش چه کمکی به زندگی من کرده و چقدر منو زجر داده. از بچه‌ام بپرسم، از شوهرم بپرسم این باید و از زنم بپرسم این باید و نبایدها، این کارهایی که من تا الان انجام دادم چه احساسی تو وجود تو ایجاد شده؟ باعث زندگیمون بهتر بشه؟ بله، یه جاهایی برای ما سود داشته، منظم بودن خیلی هم عالیه، در یه حدیش خوبه. افراطیشو من دارم میگم که از همه چیز من ایراد میگیرم، حتی خودم هی میگم باید نباید، باید مرد این مدلی باشه، باید زن این مدلی باشه، که میگم شاید شاخصی اصلیش استفاده از کلمه بایده. آقای آلیس میگه که شاید روانشناسی جدید ما مدیون هستن، آقای آلیس هستیم، به خاطر روانشناسی اکت و به خاطر چیزهای مختلف دیگه. میگه زمانی که ما باید و نباید میگیم، در واقع خودمونو هل میدیم به سمت بیماری روانی، چون باید و نباید مثل یک چاقویی که ما تو مغزمون فرو کردیم، فشار میاریم به خودمون و به اطرافیانمون. اولین کاری که باید انجام بدیم براش اینه که ببینیم کجاها داره به ما آسیب میزنه، چیکار کردیم با زندگیمون، با خودمون، چقدر این باید و نبایدهایی که برای خودمون تعریف کردیم درسته. بعد جلوش بنویسیم واقعا ما چی دوست داریم. باشه منظم، نظم خوبه، باشه مثلا چه میدونم مرد باید این مدلی باشه، من باید درس بخونم، من باید خونم تمیز باشه، من باید شوهرم ال باشه، من باید شوهرم بل باشه، زنم اینجوری باشه، اوکی باشه، ولی واقعا چی دوست دارم از ته دل؟ بیام چیزایی که دوست دارم رو زندگی بکنم. همیشه از خودم بپرسم چرا این فکر رو حتما باید درسته، از کجا معلوم این فکر اشتباهه؟ باید به چالش بکشونم معیارهامو. یعنی به طور مثال می نویسم باید من مثلا ظرفامو بشورم بعد بخوابم، بعد بگم کی گفته اینو، از کجا اومده این باور، فکر کنم بهش. یه خانم بود وقتی اینو بشکم گفت من یادم اومد مامانم همیشه میگفت که اگر ظرفا رو نشوریم سوسک میاد، چون ما خونمون سوسک داشتیم، مامانم مجبور بود ظرفا رو بشوره. بعد میگفت به منم تاکید داشت این ظرفا رو بشورم، خیلی بهم سخت میگرفت. الان ما خونمون سوسک نداره، حالا یه روزم ظرفا بمونه چه اتفاقی نمیافته، ولی من الان متوجه شدم آقا یدی که بهش فکر کردم. چرا من واقعا هی میگم باید و نباید؟ از کجا معلوم حرفی که من میزنم درسته؟ از کجا معلوم برداشتی که من میگم درسته؟ از کجا معلوم رفتاری که من انجام میدم درسته؟ یه لیستی از باید و نبایدها، یه لیستی از یه خطکش گرفتم دستم، میگم همه باید طبق این خطکش من رفتار کنن. میگن توی یونان باستان یه قولی بود، یه تختی داشت، یه متراژ خاصی داشت این تخته، مثلا 3 متر بود تخته، 2 متر بود. آدم‌ها رو که تو شهر رد می‌شدن می‌گرفت، رهگذرا رو میخوابون روی تخت، دست و پاشونو میبست. اگر پاشون از تخت بزرگتر بود پاشونو میبرید که به اندازه تخت بشن، اگر پاشون کوچیک بود میکشیدشون تا اندازه تخت بشن. میگفت معیار من این تخت است، آدم ها باید به اندازه تخت من باشن. شاید این داستان برای ما عجیب باشه، ولی کاریه که ما داریم تو زندگیمون انجام میدیم. میگیم آدم‌ها باید طبق باید و نبایدهای ما زندگی بکنن، حتی خودمون. نکته عجیبش اینه که اصلا این باید و نباید مال ما نیست، مال پدر مادر و جامعه بوده که به ما دادن. وقتی من عزیزان فرصت دارم که بشونمشون و این سوال ازشون بپرسم، میگم خب خودت چی دوست داری؟ باشه، تو میگی باید شوهرم این باشه، زنم این باشه، خونه و ماشین و خودت چی دوست داری؟ بگو. میگو من اگه همه اینا رو داشتم دلم میخواست برم لب دریا بشینم، مثلا یه دو روز اونجا مدیتیشن کنم، دراز بکشم، کیف کنم، شنا کنم. من عاشق شنا کردنم آقای ایدی. گفتم خب آخرین باری که تو شنا کردی کی بوده؟ میگفت دو سال پیش. گفتم چرا؟ میگفت خب باید من این کارو بکنم. و من اونجا وادارش میکردم، میگفتم ببین این هفته باید بری شنا کنی. مگه نمیگی باید برو شنا کن، برو تفریحی که دلت میخواد انجام بده، انجام ندادی جلسه بعد نیا، چون فایده ای نداره. تو اگه بخوای طبق معیارهای سختگیرانه خودت زندگی بکنی که فایده ای نداره، باید خلافش رفتار بکنی. پس من از امروز از خودم میپرسم که از کجا معلوم فکرم درسته؟ هر فکری که تو ذهنم هست میاد از همین سوال سری میپرسم از کجا معلوم فکرم درسته، و بعد میام براش اقدامی انجام میدم، اقدامی که دوست دارم. تمرین بعدی که انجام میدم تمرین بی‌نظمیه. اگر نظم خیلی برای من مهمه، تمرین آسان گرفتنه. ظرفا رو همیشه میشورم، حالا ظرفا رو میذارم و میشینم نگاهشون میکنم و به خودم آگاه میشم، میگم میخوام حالم بد بشه، اصلا میشینم نگاه میکنم، در معرضش قرار میگیرم. غرق سازی است، مکانیزم غرق سازی رو برای خودم فعال میکنم. دائم مهمه هر روز برنامه ریزی بکنم. عزیزی که معیار سختگیرانه داره حتما اینو خوب گوش بده، حتما باید یک روز تو بدون برنامه ریزی سپری بکنی. یک روز کامل رو بدون برنامه ریزی بری، اصلا برای خود عشق کنی، اصلا صبح تا شب بیکار باشی، کارهایی که از نظرت بیهوده است رو انجام بده تو یک روز. کسی که معیار سختگیرانه داره حتی موقعی که میره تفریح میخواد با خودش کتاب ببره بخونه که چه اتفاقی بیفته که خودش رو آروم کنه. دلیل میخواد، همش در مورد دلایل منطقی صحبت میکنه. میگه حالا رابطه چه سودی داره من برم 4 کتاب بیشتر بخونم؟ پس کار بیهوده انجام بدیم، یه روز تو هفته کار بیهوده انجام بدیم، باعث میشه یه تبری بزنیم به بنیاد اون باوری که تو ذهنمونه که من همیشه باید درست رفتار کنم، حق اشتباه کردن ندارم. همیشه هم به خودتون بگید من حق دارم اشتباه کنم، آدم ها هم حق دارن اشتباه کنن، بچه ای من باید زمین بخوره، بچه ای من تو درسش یه وقتی باید شکست بخوره، بچه ای من باید یه بار گند بزنه، حق داره گند بزنه، خب حق داره تجربه کنه. من حق ندارم تجربه بچه‌م رو ازش بگیرم. همه آدم ها حق دارن اشتباه بکنن، من هم حق دارم اشتباه بکنم. اشتباهاتی که طبیعیه ها، منظورم نیست که من برم خودم اشتباه کنم به همسرم میگم تو حق داری برو هر کاری دلت خواست بکن. نه، اشتباهی طبیعی، یه وقتایی ممکنه اخم کنه، یه وقتایی ممکنه قهر کنه، یه وقتایی ممکنه داد بزنه، یه وقتایی ممکنه. باید یاد بگیرم معیارهای سختگیرانه در وجود خودم کمرنگ کنم. پس یک روزم میام به این اختصاص میدم که اصلا کارهایی که دوست دارم انجام بدم بی هدف، حالا الزاما هدفی هم براش طراحی نکنم. و آخرین اقدامی که برای معیار سختگیرانه و درمانش انجام بدیم اینه که من با خودم باید یاد بگیرم صحبت بکنم. یعنی اون بخشی از ذهنم که حالا خیلی مفصله بچه ها، ذهنیت ها یک مسئله ای که شاید خودش ده ها ساعت در موردش باید صحبت بکنیم، چون من اگه ذهنیت ها رو خوب بشناسم و خوب در موردشون بدونم و یاد بگیرم باشون چطوری صحبت بکنم، خیلی سریع اتفاقات بزرگی در وجودم، در کل وجودم میفته و خیلی تغییر میکنه سبک زندگی. اما در همین حد بدونیم فعلا که در همین تایمی که داریم که من باید بگم با خودم صحبت بکنم، با قسمت سختگیر مغزم صحبت بکنم، با همون والد مغزم صحبت بکنم. اگر یه جایی داره به من غر میزنه که تو چرا این کارو کردی، تو چرا این اشتباه کردی، تو چرا غذا خوردی، تو چرا ورزش کردی، تو چرا تفریح کردی، تو چرا مثلا وقت تو به بتالت گذروندی، یا دارم به دیگران اینو میگم، به همسرم، به بچه‌م، بیام مچ خودمو بگیرم و با خودم دعوا کنم اینجا، بگم که تو اجازه نداری با من اینجوری صحبت بکنی با اون ذهنیتی که گفتم والد مربوط به خودم نیست. خوابیدم که خوابیدم، خوردم که خوردم، تفریح کردم که تفریح کردم، نوش جونم باشه. بچه‌م اشتباه کرد که اشتباه کرد، باید تمرین کنه یاد بگیره. تو اگه کمکی میکنی به ذهنیت والد مغزم، میگم این قسمتی از جدا است از مغز، تو اگه کمکی میتونی بکنی بیا کمک کن، اگه کمک نمیکنی هم خب کمک نکن و حرف نزن، ساکت شو، جدی باش صحبت میکنم. یکیش هم همه عزیزان ببندن به دستشون و حتما برای پشتیبانشون، چون این تمرین مهمه، بگن که ما این کارو کردیم. حالا میتونن عکس از اون کشی که بستن رو بذارن و ارسال بکنن. یکیش بذاریم دستمون، هر جایی که تله‌هامون فعال شد کشو یه بار بکشیم، ضربه بزنیم. هر زمان، چون این به ضمیر ناخودآگاهمون یه پیام میده، میگه که ببین چون یه درد کوچیکی داره، یه کشی ببندی که این منو دردم داشته باشه، یه درد کوچیکی داره، باعث میشه که ضمیر ناخودآگاه هم از این به بعد موقعی که میخواد برای من تله رو فعال کنه آگاه باشه، درد با درد باشه اون فعال کردن تله و اون کارو کمتر انجام بده. مثلا من معیار سختگیرانه دارم، یه کش می‌بندم به دستم برای همه تله هاستم، بچا همه اینو انجام بدید، کش می‌بندم به دستم، یهو می‌بینم دارم سختگیری می‌کنم به خودم، دارم به خودم میگم گندت بزنم، تو امروز همه وقت تو گذاشتی مثلا فلان کارو کردی، خوابیدی، خب داره بهم قُر می‌زنه، سری اون کشو بر می‌گیرم و می‌کشم و ضربه می‌زنم به دستم، این کشو می‌کشم و رها می‌کنم که بخوره به دستم. اینجوری مغزم عادت میکنه که هر زمانی به من بخواد سختگیری کنه این میاد سراغش. یا اینکه مثلا نقص و شرم دارم، میگم که این چه دماغیه من دارم، این چه بدنی من دارم، هر موقع این پیام اومد تو ذهنم کشو میکشم و کشو رها میکنم، چون یه ضربه ای میزنه ضمیر ناخودآگاه من از تنبیه فرار میکنه. بچا شرطی سازی یکی از روشهای یادگیری دیگه، من در واقع خودم رو شرطی میکنم که هر زمانی که افکار منفی اومد سراغم، این اومد سراغم که مثلا من این مشکل رو دارم، این تلم فعال شد، کشو میکشم و ضربه میزنم. هر زمانی هم که کار درست انجام دادم خودم رو بغل میکنم و لب خودم رو میکشم و میبوسم. این خیلی بچه ها مهمه ها، این بوسیدن خیلی مهمه. من خودم رو نوازش میگم آفرین، دمت گرم محمد که این کار رو انجام داد، دمت گرم که ترسیدی ولی رفتی انجامش دادی، دمت گرم که نقص و شرمت گفت نروف و صحبت نکن ولی تو رفتی و صحبت کردی، دمت گرم که معیارهای سختگیرانه‌ت بود گفت که تو چرا امروز رفتی مثلا دفتر به جای اینکه نمیدونم این کارها رو انجام بدی نشستی غذا خوردی نهار خوردی. چون بچه واقعا به میگفتم، من میگفتم این معیار خودم زیاد دارم، گفت تو چرا رفتی دفتر؟ حالا فکر کنم از ساعت 8 صبح رفتم تمام کارهامو انجام دادم، ویدیو گرفتم، وایس گرفتم، مشاوره دادم، کوچینگ دادم، نهار خوردم. ببین معیار سختگیران چه کار میکنه با آدم. گفت تو چرا ناهار خوردی؟ من تا شب که اومدم خونه، شب من دیدم حالم بده، گفتم چرا حالم بده، من که امروز کل کارامو کردم. دیدم اون معیارهای سختگیران فعال شده و همونجا کشو کشیدم و گفتم که اوکی، حق دارم من شام بخورم، نوش جونم باشه، حق دارم ناهار بخورم، نوش جونم باشه. اصلا کلی زحمت کشیدم ولی زحمتم نکشیده بودم، بالاخره انسانم، حق دارم ناهار بخورم دیگه. خب ولی ببین گفت نه، تو 2 ساعت نشستی نهار خوردی با آرامش، صحبت کردی، خندیدی، ببین چی کار میکنه با اون معیار سختگیرانه اگر بهش آگاه نباشیم. پس این تمرین رو انجام بدید، همه تمرین مهمه، تمرین کش رو هم باز تاکید میکنم که انجامش بدید و از این به بعد سعی کنید خلافش رفتار کنید. در واقع به خودتون آسون بگیرید، با خودتون حرف بزنید، در مقابل والد مغزتون اون قسمتی که معیار سختگیرانه است بایستید، جدی باهاش صحبت بکنید و همیشه با خودتون میگه از کجا معلوم این باوری که من دارم درست باشه، شاید غلط باشه. و با خودمون خیلی مهربانتر باشیم و با اطرافیانمون. حتما امروز اگر تونستی یه گلی، یه هدیه‌ای، یه نامه‌ای برای یکی از آدم‌های مهم زندگیت بنویس و بهش بده و اینجوری خوشحالش کن. مراقب خودتون باشید، در جلسه بعد با هم صحبت میکنیم.